جلد تعدادیش برای میراث فرهنگی نوشته شده، یه جلد کتاب ماهان من بود که برای دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی تهران آقای خوشنویسان برای ایشون نوشته شده. بله. و انتشار پیدا کرده. 5000 جلد اولش فروش رفته و چاپ دومش انجام شده، فکر میکنم چاپ دومش هم به پایان رسیده باشه. اون عنایتی که مردم داشتن به تألیفات من موجب شده که اکثر کتاب های من به چاپ دوم سوم برسه و این کتاب گردشگری به چاپ 15 برسه. بله. و خب این نشون میده که به هر حال این عنایت و لطف رو مردم نسبت به مجموعه های من دارن. اما یک کاری رو که خیلی سنگین بود و واقعا من با دشواری تمام به انجام رسوندم، اون کتاب دو جلدی تاریخ تجارت و اقتصاد کرمان از
من اشاره کردم بهش.
بله، از هزاره نهم پیش از میلاد.
بله.
و این در واقع کار خیلی سنگینی بود، یعنی من 4 سال تمام، حالا بعد از اون که حاصل در واقع 30 و چند سال 40 سال کار مطالعاتی رو به میدان آوردم، 4 سال روزگار روزی 16-17 ساعت 17 ساعت حداقل من روی این مجموعه کار کردم. و واقعا میخوام بگم آخر دفعه دیگه همه این فیزیوتراپای کرمان من رو شناخته بودن، چون هر روز از درد گردن به یکی مراجعه میکردم، حتی به طب سنتی هم سوزنی هم ببخشید کشیده شد و یکی از دوستان کلی سوزن به این گردن ما فرو کرد که حالا این دردها تسکین پیدا بکنه. مدتها گردن بند بسته بودم تا بالاخره این کار به انجام رسید و خوشبختانه یک منبع ارزشمندی از تاریخ تجارت و اقتصاد هست. همینجا من خدمت رو عرض بکنم. بله. که ما سعی کردیم تو این کتاب اون ارزش هایی که حتی وجاهتش بیشتر از محدود کردن اون در منطقه ای کرمان هست رو نشون بدیم. بله. به عنوان نمونه خدمتون بگم، پروفسور لومبور کالوفسکی که از اساتید برجسته دانشگاه هاروارد هست، آمده یه تحقیقی رو در تپه یحیای ما، میدونید که جیرفتی که اون شهرت کذایی رو داره، در حاشیه حلیل هست. حلیل رود ما از جمله مراکز سکونتگاهی و تمدنی تاریخ ایران زمین هست.
بله. که به سنه ها و هزاره های پیش از میلاد
بله. میرسه. بله. حالا حداقلش این است که 7000 سال پیش از میلاد ما تونستیم اونجا آثار رو کشف بکنیم که بمانه. به هر حال اونجا پژوهشی رو انجام میده در محل تپه یحیی و در اونجا به یک اتاقی برمیخوره که 88 لوح در اونجا، لوح پخته شده در اونجا وجود داشته.
بله.
و 8 از این لوح ها نوشته شده بوده، خط نوشته داشته، نگاره داشته. و بعد اینها رو میاره و حالا شرح خیلی مفصلی داره، میبره در دانشگاه هاروارد، بعد از اون که آزمایش کربن 14 انجام میده به این نتیجه میرسه که این خط نوشته ها در واقع 350 سال قدمتشون بیشتر از اون چیزی است که سومریان ادعا میکنند به اختراع خط. یعنی در حقیقت خاستگاه اولیه خط در خود کرمان و در حاشیه حلیل بوده، که این مسئله رو ما همکنون با همکاری سازمان فرهنگی اکو و عرض کنم مرکز پژوهش های بنیاد ایران شناسی، یک موضوع دیگری هم هست که حالا شاید مناسب نباشه که من الان مطرح بکنم چون انشالله ثابت خواهد شد و بعد عنوان خواهد شد، داریم روی این قضیه کار میکنیم که این موضوعات به در هبیتات در اون سازمانی که مربوط به یونسکو بله. هست مطرح بشه و انشاءالله اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، ما مسیر یک بخش از تاریخ رو میتونیم اصلا تغییر بدیم با بله. این عرض کنم
یعنی عملا به جای بین النهرین به عنوان بله. خواستگاه بله. تمدن بله. جای دیگری رو بله. در دل بله. ایران باید
بله. بله. بله، از تمام این مستنداتش هم جمع‌آوری کردیم و انشاءالله به زودی در سازمان ملل مطرح خواهد شد در یونسکو. و عرض کنم خدمتتون که در طول این مسیر خب مسائل بازرگانی و مسائل تجاری کرمان مطرح است که هر کدومش یه بحث خیلی مفصلی داره و من شاید اگر بخوام فقط در مورد گذرگاه اقتصادی کرمان بخوام خدمت شما مطالبی رو عرض بکنم، شاید دو سه تا برنامه جدا و مستقل به طلب. این که من فقط اشاره کردم که یکی از اون کتاب ها این بودی که همین کتاب زنی کرمانی هست که من اشاره کردم بهش و کتاب های دیگری که در خصوص کرمان و بعضن ایران نوشته شده.
فرمودید بعضن ایران، ای کاش، چون به هر حال شما با بنیاد ایران شناسی هم در ارتباط دائم و مستمر هستید، ای کاش اشارتی هم به اون کتاب ها بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید ما وقتی که بحث تاریخ رو مطرح میکنیم طبیعتاً هر بخش از تاریخ این سرزمین به عنوان قسمتی از تاریخ ایران زمین مطرحه.
بله درسته.
ما الان همین مسئله، حالا من مجبورم حداقل عنوان بکنم، کار پژوهشی مفصلی که به عنوان دیلمونه کرمان انجام دادیم که یک منطقه است که حالا شرح خیلی مفصلی داره که دیگران دارن از مناطق مختلف سعی میکنن که به عنوان خواستگاه تمدن اولیه انسانها بتونن برای خودشون ثبت و ضبط بکنن و انشاءالله این توفیق نصیبشون نخواهد شد و ما پیشگام خواهیم شد. در این خصوص یک کار پژوهشی مفصلی ما انجام دادیم که هنوز مکتوب نکردیم این کار رو، به دلیل اینکه خواستیم بعد از اون مراحلی که در سازمان‌های مختلف جهانی طی میشه اون رو پروپیمون انجام بدیم.
این عملا برمیگرده به تاریخ سرزمینمون.
بله، تاریخ ایران زمین. بله. یا ما در کرمان عرض کنم خدمتتون که از چند سال پیش به این نتیجه رسیدیم که 150 هزار برگ سند تاریخی کنسول هایی که در کرمان بودن، کنسول های انگلیس، اینها یادداشت ها و نکاتی رو راجع به کل ایران و بعد هم کرمان برداشتن و نوشتن و این اسناد در نهادهای فرهنگی و عرض کنم خدمتتون که دولتی انگلیس وجود داره.
بله.
ما پیگیری کردیم با دوستی که در اونجا داریم، از ما 1,500,000,000 تومان خواستن که این اسناد رو به ما واگذار بکنن. خب چون این رقمی نداشتیم، با کمک سازمان هایی که در کرمان فعال هستن، فعالیت اقتصادی دارن، و کمک دوستان 75,000,000 تومان از محل غیر دولتی تهیه کردیم. 15,000 برگ از این اسناد رو گرفتیم. از این 15,000 برگ 4,000 برگ از این اسناد ترجمه شده. دانشگاه شهید باهنر دوستان همکاری کردن.
بله.
و ما به کمک یکی از دوستان دیگه این مجموعه اسناد رو تصحیح و تحشیه کردیم و الان 2 جلد از این مجموعه آماده هست با عنوان به رنگ کبیر.
که در واقع نوشته کنسول هایی است که به ایران.
بله دادن. بله، و بسیار دقیق اینها نوشتن و خود این نکاتی که راجع مثلا به بختیاری ها نوشته شده، راجع به مسائل نفت نوشته شده و بعد آمدن اینجور گزارشاتی رو از کرمان اضافه کردن، در حقیقت خودش بخشی از تاریخ ناشناخته ایران هست که ما مشغول هستیم و انشالله امیدوار هستیم که حداقل این 2 جلد کتاب تا در 15 روز آینده بتونه انتشار پیدا کنه.
من داشتم به این فکر میکردم جناب استاد گلابزاده که وقتی 1,000,000,000 خواستند برای کل این مجموعه و 75,000,000 تومان رو شما دادید و فرمودید 15,000
بله
15,000 برگ از این نوشته ها آمده به ایران، چقدر این مجموعه بزرگ و وسیعه.
بله.
که فقط یک
بله.
بخشش 15,000 برگ هست.
دقیقاً دقیقاً. من همینجا اجازه بدید دکتر رو عرض
کنم.
و اون این است که ما آقای محمدی متاسفانه گاه با مردمی روبرو میشیم که قدر شناس همین کاغذ پاره هایی که با قول خودشون گوشای خونشون هست، قدر شناس اینها نیستن.
بله متاسفانه.
ما اسنادی رو باور کنید از جاهایی پیدا کردیم که اصلا اگر نرفته بودیم سراغشون حتما حتما از بین رفته بودن و امروز با عنوان شاخص اسناد ما در سازمان اسناد ملی هست. من میخوام به همه کسانی که از این کاغذ پاره ها به قول خودمون تو خونه دارن هر چه هست اینها رو برن بدن به مراکزی که کارشون این هست. از توی اینها خیلی چیزا در میاد، از توی اینها نمیخوام بگم حالا همشون گزارش های مثلا لوریمر یا سر پرسی سایکس میشه که به دولت وقت خودشون میدادن، ولی توی اونها هم نکاتی هست که ما میتونیم با سرنخ قرار دادن اونها بریم و بسیاری از مسائل مجهولمون رو کشف بکنیم. قدر شناس باشن مثل جای دیگه که قدر سندها و کاغذپاره هاشون رو میدونن و امروز اینها سرمایه شده براشون.
بسیار هم نکته ظریف و قشنگی رو اشاره کردی جناب استاد. من فکر میکنم اونچه که استاد گلابزاده فرمودند واقعا باید هممون دقت بکنیم. من بسیار دیدم کسانی که از همین به قول شما کاغذ پاره ها رو میگن که ما نگه میداریم چون خیلی ارزشمنده و قطعا اگر اینها رو بدیم به مراکزی که مثل حالا سازمان اسناد ملی حاضر نیستن بابتش پولی به ما بدند، اینها خیلی ارزشمنده، باید برسه به دست اون کسی که باید. حالا من نمیدونم اون کسی که باید کی هست و چه کسی قرار است بابت اینها ثروت آنچنانی به این افراد بده، ولی واقعیت اینه که اینها سرمایه های معنوی خود ما ایرانیان هستن. اینها حتی سند وقفنامه کوچکی میتونه به قول شما سرنخی تاریخی به ما بده.
بله بله دقیقاً اینطوره. و ببینید حالا من میخوام به اون عزیزان و بزرگواری که اولا که سازمان اسناد ملی میدونین در خصوص برخی اسنادی که از اهمیت خاصی برخوردار باشن پول میدن،
حتما این کارو میکنن،
کما اینکه در خود کرمان دوستان ما در سازمان اسناد ملی در سال گذشته رقم قابل توجهی دادن برای مجموعه اسنادی که در سیرجان وجود داشت خریدن. اما بحث من اینه که به فرض این که این اتفاق نیفته شما میخواید اینا رو چیکارشون بکنید؟
بله.
اولا نگهداری اینها در فضاهای نمور و نمناکی که گاهی شما با اون شیوه های نامناسب نگهداری میکنید اینها عمری نخواهند کرد. اسناد هم این کاغذها در طول زمان اینها دچار بیماری هایی میشه. بله. دچار مشکلاتی میشه، اصلا خشک میشه، یه وقتی کتاب رو برمیدارید میبینید پودر میشه میریزه پایین.
بله.
خب آیا این بهتر نیست که شما این اسناد رو برید به اهلش که اونها رو بازسازی بکنه برای نسل‌های آینده، برای بچه‌های شما تو این مملکت نگهداری بکنه تا اینکه بیاید تو خونه نگه بدارید اونها رو، یا موریانه بخوره یا موش نمیدونم
یا قارچ بزنه
از من بره. این تفکر درستی نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد سید محمد علی گلابزاده، بسیار هم کلامی خوب و دلنشین و به نظر من شنیدنی بود. امیدوار هستم که خداوند این توفیق رو به شما بده که دغدغه هاتون رو به انجام برسونید، یعنی هم کتاب هایی که باقی است و ناتمام مونده تمام بشه و عدد 60 رو که در نظر گرفتید برای تألیفات خودتون فارغ از تألیفاتی که در اون مرکز کرمانشناسی انجام شده همون رو بتونید به انجام برسونید و همین که مرکز کرمانشناسی و البته مراکزی مشابه این مرکز که زیر مجموعه بنیاد ایران شناسی هستند بتونن سالیان سال به کارشون با دقت و درستی ادامه بدند. من فکر کردم کلام آخر رو همونطور که وعده گرفتیم از شما به خودتون بسپاریم، یعنی شعری رو بشنویم از زبان خود حضرت عالی که پایان بخش برنامه باشه. اما پیش از اون استاد از شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که همیشه سالم و تندرست باشید.
خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه این توفیق نصیب بنده شد که بتونم به گوشه هایی از مختصر فعالیت هایی که در طول چند دهه عمر کوتاه خودمون تا به اینجا داشتیم تقدیم بکنم، این فعالیت ها رو، این کارها رو، این رزومه در واقع فعالیت ها رو، و امیدوار هستم که فرزندان ما این راه رو ادامه بدن و از یاد نبرند که کاشتند و خوردیم، کاریم و خورند.
به به. پیش از این که من خداحافظی هم بکنم با شنوندگان، کاش یه توضیحی بدید در مورد شعری که خواهید خوند در انتهای برنامه.
بله، من این شعر رو به عنوان دل عالم به مناسبت اولین دهه کرمانشناسی گفتم، منتها من اینجا یادآور بشم که من اگر اینقدر از کرمان صحبت میکنم به دلیل اینکه کرمان رو بخشی از خاک همیشه سرافراز ایران عزیزمون میدونم. این نکته رو هم من یادآور بشم که ما هر آن چرا که داریم و هر آن چرا که میخواهیم برای ایران عزیزمون میخواهیم و برای ایران اسلامی که امیدوار هستم که همواره برقرار و عرض کنم که پا بر جا باشد.
سپاس فراوان، بسیار بسیار و به ویژه و البته از شما دوستان عزیز شنونده سپاس گذارم که تا این لحظه با برنامه ملاقات همراه بودید. با شنیدن شعر استاد برنامه رو به پایان میبریم.
سخن از پیر معبد هستی است، یادگار زمان و قلب زمین، دیرپایی که می کشد بر دوش کوله باری ز خاطرات سمین. گرچه از رهگذار حادثه ها زخم های کلان به جان دارد، قرن ها استوار و پا بر جاست، پیر تاریخ را نشان دارد. زان زمان که این جهان پهناور جنگلی بود و دشت و اقیانوس، شهر ما پاسدار عالم بود، شاهدش شهر لوط و دقیانوس. در شهداد دشت لوط رو داریم و دقیانوس در جیرفت. دانه ای کشت باغبان بهشت، در دل روزه ای ز انبر و عود، آبش از قطره‌های شبنم داد، زیره شد ارمغان من فرمود. لب خندان پسته اش دادید، عالمی شد چنین خریدارش، وصف او با طلای سبز چرا، بیش از این هاست قدر بازارش. پنجه دختران قالی باف می زند تا به تار قالی چنگ، می نوازد سرود صبح بهار، می تراود ز چنگشان آهنگ. شب در اینجا به روز می نازد که نشانی ز جلوه های خداست، دختران ستاره خندان لب، پهنه آسمان عجب قوغاست. مهد راجی و حامد و افضل، سرزمین فؤاد و بهمنیار، پرورشگاه افسر و خاجو، پاسداران روح سبز بهار، شهر شوریدگان صاحب دل، گلشن سروهای عرفان است، ناز آن طبع عارفانه که گفت دل عالم دیار کرمان است. اون شعر معروف شامی متولان گفت که در روی زمین نیست چو کرمان، جایی کرمان دل عالم است و معهد دل. و جاودان ماندان که صبح ازل جرعه از دست آفتاب گرفت، نام کرمان چو زیب شعرم شد، عطر جان پرور گلاب گره.
تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می شدند. قصه نو ساز می کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
این جانفشانی‌هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبهه‌هایی که هست، بله بله، این جانفشانی‌ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که اینجوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها. چرا که پایه‌گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پایه‌گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود و هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
خوشی زدن میذاری بهش؟ چرا منم واسه کمک کردن
گناه دارم. من کاری دارم. من
هم بعد نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم والا خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق الناس که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرورایم. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.